محصول سال 2011 آمریکا به کارگردانی شان لویست. شاید یکی از بهترین فیلم‌های این گونه، فیلم سینمایی راکی ساخته جان جی آویلسون با بازی درخشان سیلوستر استالونه باشد. فیلمی در مورد یک کهنه‌کار ورزش بوکس که تمام قصدش قهرمانی در بازی بوکس است. فیلم فولاد ناب روایت جدیدی از فیلم راکی است. فیلم فولاد ناب ترکیبی بدی از گونه‌های مختلف است، جایی که عناصر گونه ورزشی با جذابیت‌های دنیای علمی تخیلی در هم آمیخته می‌شود تا شاهد خلق فیلمی مهیج باشی. گویی شخصیت اصلی فیلم فولاد ناب، چارلی کنتون که نقش آن را جکمن بازی می‌کند، همان راکی در قرن جدید است که حال دست از مبارزه فیزیکی و تن به تن برداشته و قصد دارد تا با رباتش به رینگ یا همان میدان مسابقه برود.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو خواهم کرد به اتفاق جناب رضا غلامی، نویسنده، کارشناس سینما و فیلمساز. جناب غلامی، خوش آمدید به سینما آینده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سینما آینده، در خدمت شما هستم.
متشکرم و ممنون. همه کسایی که صدای ما رو می‌شنون می‌تونید برنامه سینما آینده رو از پادگیرهای مثل کست باکس و شنوتو بشنوید و در فضای پادکست هم با سینما آینده همراه باشید. خب جناب غلامی، فیلم فولاد واقعی، فولاد ناب، فولاد راستین، خیلی ترجمه مختلفی شده. میخوایم راجع به این صحبت کنیم. فیلمی که من وقتی دیدم گفتم ای کاش یه آرنولد، راکی، حداقل یه شخصیتی در این بود که به اون فضای ترمیناتوری ما رو سری نزدیک میکرد. حالا چون ترمیناتور انقدر مسلح شده و تبدیل به یه نماد یا آیکون شده، میتونیم بگیم فضای ترمیناتوری. این فیلم اصلا داستانش چیه؟
خب ریل استیل یا همون ترجمه های مختلفی که شما گفتید، یک فیلم تو ژانر علمی تخیلی به قول معروف یا اکشن میشه بهش گفت. مبارزه ربات هاست، در مورد شخصیتی هست که خودش ظاهرا سازنده ربات بوده و ربات هایی که مبارزه میکنن با هم، جهانی رو داریم میبینیم که انگار انسان ها از مبارزه کردن با هم دیگه یا همون بوکس انسان ها خسته شدن یا دموده شده یا لغت بهتر
دیگه رایج نیست در واقع دیگه طرفداری هم نداره.
بله. دیگه مبارزات انسان ها با هم دیگه طرفداری نداره و خب حالا ربات ها یعنی سازنده دست انسان ها اومدن با هم دیگه دارن مبارزه میکنن و انسان داره قدرتش رو در چیزی که ساخته به رخ دیگری میکشه. خب در مورد این فیلم میتونیم بگیم شخصیتی که دائما شکست خورده، حالا به واسطه اینکه متوجه میشه پسری از یک همسر سابق خودش داشته، حالا یک تغییری در زندگیش ایجاد میشه. خب فیلم خیلی با یک داستان کلیشه‌ای شروع میشه، یعنی مخاطب اول میتونه حدس بزنه. یعنی من همین یک جمله رو که گفتم خب خیلی ها متوجه میتونن بشن، یعنی کسی که اول فیلم رو میبینه بعد از ورود این پسر متوجه میشه خب احتمالاً تغییر خواهد کرد، پسر باعث موفقیت خواهد شد و تا پایان قصه. و خب حالا رباتی رو پیدا میکنن، بازسازیش میکنن، باهاش میرن مبارزه میکنن و در پایان فیلم هم مانند خیلی از فیلم های مرسوم هالیوودی یک اتفاقی در این فیلم میفته که مشخصا تأثیر حضور این پسر بچه در زندگی شخصیت اصلی فیلم رو نشون میده. و خیلی نمیشه در مورد قصه این فیلم چیزی گفت به این دلیل که استفاده از ساختار کلیشه‌ای فیلم‌های دیگه هست، و ولی خب نکات مثبتی هم داره این فیلم. یکی از نکات مثبتش حضور استیون اسپیلبرگ به عنوان یکی از تهیه کنندگان این فیلمه، و خب به هر حال وقتی این اسم میاد پشت یک فیلم، مخاطب عملاً یک تعدادی یا سیلی از مخاطب میره برای دیدن این فیلم. و خب شاید نکته مثبت این فیلم این بود که این شخصیت رو کنار خودش داشت و در ادامه بیشتر در مورد این فیلم صحبت میکنه.
حتما. فیلم فولاد واقعی که در رابطه با نقش ربات ها در آینده است.
هی همه ما با شنیدن اسم فولاد سخت جونی رو به خاطر میاریم. شاید دلیل انتخاب نام فیلم هم چون این چیزی باشه. اما چرا فولاد نام؟ هلوش سال 2020 ورزش محبوب بوکس در سالهای اخیر به مرور جذابیت خودش رو از دست داده و دیگه کسی به این ورزش اونچنان که باید بهایی نمیده. چرا؟ چون امروزه ربات ها این کار رو برای انسان ها انجام میدن. در فیلم فولاد ناب آقای چارلی با بازی هیو جکمن صاحب یکی از همین ربات هاست. چارلی که خودش سابقا یک بوکسر حرفه‌ای بوده، امروزه صاحب رباتی به درد نخوره که هیچ کس روی پیروزیش حساب نمیکنه. اما در واقع فولاد ناب هشداری برای انسان عصر نوست، انسانی که فلزها و همین دنیای صنعتی احاطش کردند. در واقع میدان بوکس استاره از زندگی‌های روزمره ماست، زندگی روزمره‌ای که میتونه به خطری جدی برای ما تبدیل بشه. مراقب باشیم تا جنس قلبمون فولادی نشه. و توصیه آخر، تماشای فیلم ریل استیل یا فولاد ناب.
فیلم فولاد واقعی که داستانش هلوهوش سال 2020 میگذره و راجب ورزش محبوب بوکس که در فیلم های هالیوودی جایگاه خاصی داره این ورزش و همه میدونیم که چه فیلم های درام، چه فیلم های رومانتیک و چه فیلم های جنگی این ورزش درش نقش داشته و در سینمای هالیوود. جناب عالمی، فیلم نامه فولاد ناب یا فولاد واقعی رو چطور دیدید؟
مسئله اول و اتفاق نخستینی که ما در دیدن این فیلم برای ما اتفاق میفته، فیلم نامه پر از حفره و باگ این فیلم هست. یعنی یه جورایی ما متوجه میشیم که خب بیشتر حضور اسپیلبرگ برای جلوه های ویژه این فیلم بوده. انگار سازندگان این فیلم بیشتر روی بحث جلوه های ویژه و ساختن یک فضای جذاب مبارزاتی بین دوتا ربات سعی کردن کار کنن تا اینکه بیان فیلمنامه رو قوام بدن، پرداخت بهتری روی فیلمنامه داشته باشن. و خب این فیلمنامه کمی دچار مشکل هست، کما اینکه یه جاهایی مثلا توی فیلم یه سری اشارات داره که ما انگار میخواد بگه که داریم اشتباه میکنیم. مثلا تو صحنه‌ای که پسر بچه داره در مورد سنش میگه، یا کسی به شخصیت اصلی فیلم داره میگه، یه پسر بچه داری که خودش میگه مثلا نمیدونم 7 سال و 9 سال و اون یکی میگه نه 11 سال داره. یه جورایی یه جای دیگه پسر بچه داره به سنش داره اشاره میکنه و این 1 سال کمتر میگه. یه جورایی انگار میخواد بگه که رازی نهفته است این وسط و این پسر شاید پسر خودش نباشه. ولی خب اینو قوام نمیده توی فیلم و در پایان فیلم هم ما متوجه نمیشیم که خب واقعا بود یا نه. خب چه دلیلی داره که خب پدر یک کسی، پدر یک کسی که یه فرزندی داره، دقیقا سالی که با همسرش ازدواج کرده آشنا شده و ازدواج کرده رو دقیق ندونه و خب تولد پسرش رو ندونه، شاید بخواد در شخصیت پردازی اینو به ما بگه. ولی خب چیزی که ما از جکمن میبینیم اینه که آدم خیلی محکم و قوی هست، حالا شکستای زیادی خورده ولی خب در کل توی کار خودش آدم خبره‌ای هست تا حدودی. ولی خب این رو هی اشارات اینچنینی میکنه. در مورد بازی بازیگرها هم اگه بخوایم بگیم، بجز کاراکتر و شخصیت پسر بقیه خیلی قوی نبودن، کما اینکه خود جکمن یکی از نکات مثبت فیلم بود، شاید کمی به فروش فیلم هم کمک کرد. ولی خب شخصیت‌های دیگه این فیلم خیلی پرداخته نشد بهشون. در مورد اینکه رباتی رو پیدا می‌کنن در عمق زباله‌دونی توی خاک‌ها و اون محل اسقاط زباله‌ها، اینو ما متوجه میشیم که انگار اینقدر ربات تولید شده که حالا ما مثلا الان محل دفع زباله‌ها رو داریم، یه چیزی شاید نزدیک به محل
اسقاط
ماشین ها رو الان داریم. بله. خب اون زمانی که داره فیلم روایت میکنه یک محل هایی رو هم داریم برای اسقاط ربات ها. حالا چیزی که این ربات به این پسر بچه پیدا میکنه یه ربات نسل دوم هست، یعنی انگار یه نسل قدیمی رو پیدا میکنه و باهاش ارتباط برقرار میکنه. رباتی که خیلی تکنولوژی پیشرفته ای نداره و اسمش هم اتمه، یعنی یه جورایی داره به ما میگه که ربات مال نه زمانیه که بمب اتم مهمترین مسئله انسان بود. و خب رباتی که باهاش مبارزه میکنه هم اسمش هست زئوس.
بله،
یه جورایی میتونه یه طعنه‌ای به مفاهیم اسطوره‌ای بزنه. و خب حالا مبارزه‌ای که اینها با هم میکنن، نسل‌های گذشته با نسل آینده، درگیری‌هایی که پسر بچه به عنوان یک نسل امروزی با پدرش که نسل قدیمی هست داره، یعنی فیلم یه جورایی سعی کرده به تقابل نسل‌ها و مبارزه نسل‌ها با همدیگه هم اشاره بکنه. یه نکته خیلی جالب توی اول فیلم داشت، مبارزه اون ربات با اون گاو، مبارزه یک ربات ساخته دست انسان و یک حیوان و یک
عنصر طبیعی.
خب که طبیعت پیروز میشه بر ساخته دست انسان، یه جورایی داره این رو به ما میگه که طبیعت همیشه میتونه بر انسان پیروز بشه. خب نکات این چنینی هم توی این فیلم میتونیم ببینیم، ولی خب بحث اصلی ما پرداختن به کلیشه‌هایی است که خیلی مخاطبی امروزه نداره.
فیلم فولاد ناب، فیلمی که شاید قرار بود یادآور دوران درخشان راکی و ترمیناتور باشه ولی اینطور نشد.
سینما آینده چیزی شبیه زندگی در سالهای نیامده.
سینما آینده
سفر در زمان در لحظه های جادویی سینما
از مجله شنیداری سینما آینده.
فیلم فولاد ناب که در سال 2011 اولین تجربه فیلمسازی شان لوی به حساب میاد، جناب غلابی از نظر جلوه‌های ویژه و ساختاری که سعی کرده این فیلم داشته باشه چطوری بود؟ و من خودم به عنوان بیننده که می‌دیدم، یعنی جلوه‌های ویژه رو بد ندیدم در فیلم. شما چطور دیدین؟
خب بله، این فیلم یکی از نقاط قوت این فیلم جلوه‌های ویژه‌اش بود که نامزد اسکار هم شد و اون بخشی که مبارزه ربات‌ها بود اونقدر واقعی تا به حال هیچ فیلمسازی نتونسته بود اینقدر واقعی اون صحنه ها، اون رینگ بوکس ربات ها رو بتونه به نمایش بذاره، صحنه هایی که مشت به همدیگه میکوبن رو نتونسته بودن اینقدر خوب بسازن، ولی خب این فیلم خیلی خوب تونست این کار رو بکنه. و یه مصاحبه داشتم میخوندم از اریک نش که مدیر جلوه های ویژه این فیلم بود.
بله.
و گفته بود خب ما برای اینکه بتونیم این صحنه ها رو فیلم برداری کنیم خیلی فکر کردیم، یعنی تا این مرحله پیش رفتیم که خب چی کار کنیم. میگفت اسپیلبرگ اومد پیشنهاد داد که خب غول‌هایی رو بسازیم، ربات‌هایی رو بسازیم که بتونم با تکنیک متحرک کردن با هم مبارزه کنم. میگفت آزمایش‌های زیادی رو انجام دادیم ولی خب اون چیزی که ما می‌خواستیم نبود و در پایان تونستیم به این تکنولوژی برسیم که ما بیایم مبارزه ربات‌ها رو، مثلا جایی که دو تا ربات دارن مبارزه می‌کنن با هم رو، بتونیم با استفاده از دوربین مجازی و تکنیک بازی‌های کامپیوتری بازسازی بکنیم. یعنی اینکه اینجا بازی‌های کامپیوتری میاد یه جورایی به سینما کمک میکنه، میان یه شبیه سازی میکنن این کار رو و خب صحنه ها رو جوری فیلم برداری میکنن که فیلم بردار توی دوربین خودش داره اون صحنه رو. یعنی تا قبل از این خب باید یک رینگ خالی رو فیلم برداری میکردن، یا یک مثال معروفش اینه که یک بشقاب خالی رو فیلم برداری میکردن و بعد توی تدوین و مراحل پست پروداکشن یا بعد از فیلم برداری آبجکت ها و اشیا رو میذاشتن توش، اگه قرار بود تا ربات با هم مبارزه کنن بعد از ضبط این کار انجام میدادن، ولی این فیلم به صورت واقعی فیلم بردار میتونست اون دوتا ربات رو توی دوربین خودش داشته باشه و بعد بر اساس حرکات اون ربات ها حرکت دوربین خودش رو طراحی بکنه با استفاده از دوربین مجازی و بازی های کامپیوتری این کار رو کردن که واژه سیمول کم رو هم استفاده کرده، یعنی شبیه سازی بهش میگن. خب این تکنیکی بود که خیلی استقبال خوبی شد و توی اسکار میگم توی جشنواره مختلفی در مورد تکنیک سی جی آی و جلوه های ویژه این فیلم خیلی صحبت شد. و چیزی هم که وجود داشت، تقریبا 48 دقیقه جلوه ویژه توی این فیلم بوده که
خیلی
نقطه مثبتی هست برای این
دقیقا
فیلم.
یعنی جلوه ویژه هم کاری سخت‌تر، دقت بسیار بیشتر میخواد و به هر حال نشون میده واقعا، البته خب تحت نام کسی مثل اسپیلبرگ تیم سعی داشته که اثر حداقل قابل توجهی رو ارائه بده، و اما به دلیل اشکالات ضعف فیلمنامه‌ای که شما به خوبی بهش اشاره کردین، فیلمی نبود که خیلی بخواد مورد توجه قرار بگیره. خب راجب فولاد واقعی بیشتر صحبت میکنیم و اون چیزی که از این فیلم انتظار میرفت.
خانم ها و آقایان، در مسابقه قهرمانی بوکس روباتیک که در 5 راند زمان بندی شده، در گوشه سمت راست من ربات تازه مبارز قرار داره، اتم.
خودتو نشون بده.
و در گوشه سمت چپ من قهرمان بلا منازع این عالم و هر عالم شناخته یا ناشناخته یا دیگه، قهرمان بزرگ قرار داره، زئوس.
با انتشار نام فیلم فولاد ناب، شاید بسیاری از اهالی سینما گمان میکردن که این اثر قرار است تا محبوبیت بی‌نظیری به دست آورد. اثری سرگرم کننده که بسیار محبوب و از لحاظ تجاری نیز موفق خواهد شد. اما در واقع چنین اتفاقی رخ نداد. ما در این فیلم علی‌رغم موضوع هیجان انگیز آن، کمتر شاهد اکشن‌های بی‌پروا با دیالوگ‌های غافلگیر کننده است. اگرچه این فیلم یک امتیاز بزرگ دارد و آن هم وجود ربات‌های هوشمند است که فیلم را از بی‌رمقی خارج کرده است. ربات هایی که به سبک سری فیلم های ترانسفورمرز یا همان تبدیل شوندگان به جان یکدیگر می افتند. در کل به تصویر کشیدن عوالم هیجان انگیز علم پیشرو می تواند در جان و روح مخاطب نفوذ کرده و در ذهن او سوالاتی را پیرامون زندگی آینده ایجاد کند. رویدادی که در فیلم فولاد ناب هم با آن مواجه هستیم.
جناب غلامی، فیلم فولاد واقعی نشون میده که ربات‌ها در سال 2020 انقدر ساخته شدن و انقدر مورد استفاده قرار گرفتن که دیگه یه پارکینگ دارن، نسل جدید اومدن. فیلمی که سال 2011 ساخته شده، شاید خیلی از ما فکر میکردیم واقعا 2024 دیگه ماشینا پرنده باشن، نمیدونم همه چی خیلی با استفاده از ربات ها باشه. هست البته، نمیگم نیست، ولی خیلی معدوده. مثلا میگن یک رستوران در فلان کشور، مثلا ژاپن، تمامه پرسوننش ربات هستن. یا حتی مثلا در تهران جایی هست که شما با ربات ها میتونید غذا رو سفارش بدین، ولی اینا در حد یک نمونه تک و توک. نگاهی با آینده، یا ربات هایی که ژاپن الان داره به صورت مشخص میسازه میتونن صحبت کنن، ولی خیلی فاصله داریم با اون چیزی که ما فکر میکنیم. شاید واقعا 5 سال پیش فکر میکنیم ما دیگه لازم نیست کاری کنیم، ربات ها میان همه کارا رو برامون انجام میده، ولی نشد. درسته. فیلم اینو اینجوری دیده در واقع.
دقیقاً. حتی الان هم پیش بینی هایی میکنن، مثلا که 10 سال دیگه کجا خواهیم بود، ربات ها چه پیشرفت هایی خواهند کرد. حالا نمونه ای رو توی این چند سال داشتیم تحت عنوان هوش مصنوعی، یا همین چیزهایی که مثل چت جی بی تی و چیزهای جدیدی که اومده، به نوعی شاید نوید اتفاقات پیش رو باشه. ولی خب نکته ای که توی این فیلم ما داریم و بهش اشاره کردن اینه که ربات ها در ابتدای هم برای اینکه خب به انسان ها کمک بکنن، در خدمت انسان باشن ساخته شدن، یعنی کاری رو از روی دوش انسان بردارن، در خدمت انسان باشن. و خب در ادامه ما توی این فیلم میبینیم که به جایی رسیدیم که بجز تفریح و سرگرمی، بجز نمیدونم استفاده به عنوان یک مبارز یا یک چیزی که بتونیم رو شرط بندی کنن آدم ها، بتونن وقت بگذرونن و اینها، از ربات ها داره استفاده میشه. یعنی یه جورایی باز ما داریم میبینیم که خب ساخت ربات ها و وجود ربات ها هم به سمت مصرفگرایی پیش رفته. یعنی ربات ها کار خاصی انجام نمیدن توی زمین. ما رباتی رو نمیبینیم که خدمتی بکنه به یک کسی، به جز ربات های بوکسور و مبارزگر. توی این فیلم ما ربات خاص دیگه رو نمیبینیم. یعنی مثلا همه کاراشون رو خودشون دارن انجام میدن، فقط ربات مبارز داریم. یعنی این هم یکی از نکات منفی این فیلم، یا یکی از نکاتی است که توی فیلم بهش اشاره نشده. خب به هر حال زمانی که اینقدر پیشرفت‌ها اتفاق افتاده که ربات‌ها میتونن، نسل‌های مختلفی از ربات‌ها ساخته شده که یه ربات میتونه با ارتباط چشمی رفتار یک انسان رو تقلید بکنه، یاد بگیره و اینها. خب به هر حال ما باید جهانی پیشرفته تر رو ببینیم، ولی عادی یک کامیون خیلی قدیمی سواره.
بله.
و انگار که یه جورایی فقط ربات مبارز پیشرفت کرده و تو بقیه چیزها همه چیز قدیمی و به قول معروف عادیه. مسئله ای که داریم همینه، ربات ها فقط برای مبارزه، درگیری و اعمال تفریح و سرگرمی انسان استفاده میشن. چیز خاصی دیگه ای در مورد ربات ها تو این فیلم نمیگه. حالا اینکه یه تفاوت نسلی از بین پسر و پدر بود که پدر با اول فیلم داره نشون میده که با جوشکاری، با نمیدونم بله. برش فلان، با سنگ فرز اینها داره یه ربات رو طراحی میکنه و نمیدونم حرکاتش رو طراحی میکنه که قوی تر بشه، با جویستیک یا دسته کنترلگر داره اونو کنترل میکنه، ولی ما ببینیم که پسر بچه با یک لوح فشرده داخل یک کامپیوتر میذاره و برنامه نویسی میکنه یا یک برنامه رو از روی یک ربات کپی میکنه و میذاره روی ربات خودش و اون ربات رو بروز میکنه. خب باز این شاید یه نکته ای از فیلم بود. میگم نکات مثبتی داشت و خب میتونیم به اونها هم بپردازیم، ولی خب میتونست خیلی بهتر از این باشه و فیلم پرفروشتری باشه، چون ایده جالبی داشت، ولی خب خیلی خوب نتونسته بودم بهش بپردازم.
ایدهش خوب بود. شاید حالا من وقتی که برات کلیت داستان رو راجبش خوندم، انتظار داشتم خیلی هیجان بیشتری دقیقا. داشته باشه دقیقا. اتفاقات عجیبی بیفته، ولی یک داستانی که سالهای سال هالیوود همین داستان دقیقا. رو ادامه داده، بله، یک جدایی خانوادگی، برگشتن خانواده به هم، ختم به خیر شدن توسط فرزند، یعنی در واقع به نظر میرسه که بدون هیچ گونه حتی گرفتگی ساده هم این دقیقا. داستان جلو رفت و شاید این علتش بود. و به قول شما اگر هیو جکمن بازی نمی‌کرد، شاید حتی همین فروش حداقلی هم فیلم نداشت. خب متشکرم از شما جناب عالمی، سپاسگزارم بابت حضورت.
متشکرم، خواهش میکنم.
در این برنامه من کیانا فرحی با نویسندگی غزاله یراقی، روایت حسن خلقت دوست، صدا برداری طناز صدیفی، آیتم سازی مصطفی خواجه حسینی، کارشناسی رضا غلامی و تهیه کنندگی رازی جعفری. با شما بودی. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
با نگاه تو تازه فهمیدم سر این چشما جونم میدم، تو بخوای از من مرگم آسونه، جست و چی دارم من دیوونه. روزگارم سخت، رو روزگارت خوش، پرم از این غم، غم آدم کش. تو با لبخندت دردمو کم کن، من پر از حرفم بس شکنجم کن. عشقت همه چیز من بود، وقت عاشق شدم بود کارم، بی تو تمومه جز تو که آرزومه. همه چیز من بود، وقت عاشق شدم بود کارم، بی تو تمومه جز تو که آرزومه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ما با زبان فارسی ما می‌مانیم.
چرا میگیم من به چیزی یا کسی باور دارم؟ باور داشتن تو زبان فارسی همیشه با مفعول صریح به کار میره و استفادهش با حرف اضافه به بر اثر گرد برداری از زبان انگلیسی و فرانسویه که اشتباهه. ما تو زبان معیار بهتره به جای باور داشتن به چیزی یا کسی از اعتقاد داشتن به چیزی یا کسی استفاده کنیم. مثلا به جای اینکه به اشتباه بگیم من به آخرت باور دارم، طبق زبان معیار بگیم من به آخرت معتقدم.
بعضی کتاب‌ها تنها خاطره نیستند، آواز زنی‌اند که یک شهر پشت صدایش ایستاد. زهرا تنها 17 سال داشت، اما دلش دل یک ارتش بود که با شجاعت نفس می‌کشید. او خاطره نمی‌نوشت. دا روایت زخمی بود که خودش در میانش ایستاده بود. زهرا قصه ما را زنده نگه داشت، با دل، با درد، با دا. سرزمین مردمان مقاوم.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار.
برو به بیمه بازار هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.